أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. یک شنبه 24 اسفند 1399 مصادف با 30 رجب 1442. ادامه بحث مقدمه اصول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فرمایش مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف رو ملاحظه فرمودید. ایشون در فرق میان جمله خبریه و انشائیه در همین سیاق مشترکه فرمودن که جمله خبریه اونجاییست که متکلم قصد اخبار از این نسبت رو داره، قصد حکایت از ثبوت نسبت یا عدم ثبوت نسبت داره، اما جمله انشائیه قصد اخبار نیست، قصد ایجاده. و باز به یک بیان دیگر فرمودن خبر و انشاء در یک مطلب اشتراک دارن و اون ابراز امر نفسانیه، یعنی هم جمله خبریه هم جمله انشائیه در این که ابراز میکنن یه امر نفسانی رو با هم مشترکن. اختلافشون در متعلق این ابرازه. در جمله خبریه متعلق ابراز قصد اخبار از ثبوت یا عدم ثبوت نسبته، در جمله انشائی متعلق ابراز قصد ایجاد نسبته. ولی هر دو در این جهت که ابراز امر نفسانی هست، هم جمله خبریه هم جمله انشائیه مشترکند. خب توضیحات فرمایش ایشون رو دیروز عرض کردیم. صاحب کتاب منتقا علیه الرحمه نقدهایی بر فرمایش مرحوم آقای خویی دارند. می‌فرمایند که هم اون مطلبی که سبب عدول آقای خویی از کلام مشهور شده، یعنی آقای خویی دو دلیل آوردن بر این که چرا ما باید از رأی مشهور عدول بکنیم، می فرماید صاحب منتقا که این دو دلیل مخدوشه. این یک. مختار خود آقای خویی هم به دو دلیل مخدوشه. برای اشکال به مختار آقای خویی هم دو اشکال وارد کردن که حالا اینها رو باید عرض بکنیم. اما می فرماین اون سبب اولی که شما آوردید، سبب اول این بود که فرمود اگر ما قرائن خارجیه را، صادق بودن مخبر را، عادل بودن مخبر را کنار بگذاریم، ما نمیتونیم بگیم این جمله دلالت بر ثبوت نسبت داره. نسبت ثابت نمیشه، ثبوت نسبت به برکت این قرائن و عدالت مخبره. والا اگر اینا رو گذاشتیم کنار، خود جمله دلالت بر ثبوت نسبت نداره. و حیث این که این نسبت از جمله انفکاک پیدا میکنه، این قرینه میشود بر این که این نسبت یعنی ثبوت نسبت خودش موضوع له جمله خبریه نیست. صاحب منتقا در اشکال بر ایشون میفرماید این نسبتی که مشهور میان مطرح میکنن به این معناست که اگر مخاطب علم پیدا کند تصدیق میکند این ثبوت نسبت را. لو علم به لکان تصدیقی، یا یعنی باید مخاطب علم به این ثبوت نسبت، حالا علمش از هر راهیه، لو علم به لکان تصدیقی. ایشون کلام مشهور رو اینطور معنا میکنه. مشهور، البته این تعبیر رو اگر حالا یه مراجعه بفرمایید نیست در کلام مشهور، منتها حالا ایشون میخوان بگن که شاید رو وضوحش بیان نکردن. مشهور میگن جمله خبریه دالتون علا ثبوت نسبه، ازا علم به نداره تو کلام مشهور، منتها ایشون میگه باید ما کلام مشهور رو اینطوری تفسیر بکنیم که ازا علم به لکان تصدیقی، یا اگر مخاطب علم پیدا کرد به این ثبوت نسبت، اون وقت این دلالتش هم میشه دلالت تصدیقی و مخاطب تصدیق میکند که متکلم این معنا رو عرض میشود که اراده کرده. خب و بعد یک شاهدی میارن، شاهدی که میارن این است که چرا آقایون و مشهور جمله انشائی رو نمیگن تصدیقیه. اونجا التزام پیدا نمی کنن به این که جمله انشائی عنوان تصدیق رو داره، میگن حتی رو مبنای خود آقای خویی در جملات انشائی که ایشون میگه برای طلب وضع شده، اونجا نمیان بگن که این عنوان تصدیق رو داره. حیث این که خوب روی این شاهد دقت کنید که چطور ایشون میخواد این رو شاهد بیاره برای مدعای خودشون. ایشون میگه که در جملات انشائیه اونجا نمیان مسئله تصدیق رو مطرح بکنن. اگر این مبنا، اگر این کلام شما باشه، خب باید بگیم آقا در جملات انشائیه اونجا تصدیق باید راه پیدا بکنه. روی عرض میکنم مبنای خود آقای خویی در جملات انشائیه که ایشونم میفرماید جملات انشائیه موضوعتون لطلب، حالا فرض کنید در خود حالا عرض میشه از صیغه افعل یا جمله مشترکه، حالا چون ایشون اینجا که نمیگه مسئله طلب رو، طلب رو در صیغه افعل میگه. خب اگر مراد از تصدیقی بودن علم به مدلول باشه، خب در اونجا باید بگیم که متکلم میخواد تفهیم کند طلب را. در صیغه افعل قصد تفهیم طلب رو داره. پس بیاید بگید که اونجا هم عنوان تصدیقی رو داره. معلوم میشه ملاک تصدیق یه چیز دیگریه. ملاک تصدیقی نیست که بگیم آقا اگر قصد اخبار داشت در جملات اخباری خبریه، بیایم بگیم این عنوان تصدیقیه رو داره. خب در جملات انشایی هم قصد تفهیم طلب رو داره. بگیم اونجام چون قصد تفهیم طلب هست، این عنوان تصدیقیه رو پیدا میکنه. هیچ کس ملتزم به این نمیشه. پس ببینید، اجازه فرمایید، صاحب منتقا میگوید که اگر ما تصدیقی بودن را اینطور بگیم که آقا چون قصد تفهیم یا قصد اخبار داره، پس میشه تصدیقیه. خب اگر این ملاک باشه، در جملات انشایی هم قصد تفهیم طلب داره. وقتی میگه اضرب، داره تفهیم میکنه به مأمور که من طلب ضرب دارم. پس باید جملات انشایی را متصل به تصدیقیه کنید، در حالی که این تصدیقیه فقط وصف در جملات خبریه است. اونجایی که میگه زیدون قائمون، مخاطب تصدیق میکند به این که اینجا قیام برای زید ثابته. چون تصدیقیه رو در جملات انشایی نمیارن، اگر این معنایی که شما فرمودید که قصد تفهیم مقومه برای تصدیقیته، پس باید در جملات انشایی هم اونجا هم ملتزم به این معنا بشید. پس ببینید، ایشون برای دفاع از مشهور می‌فرماید که خود این جمله به طوری است که لو علم به یا اذا علم به این ثبوت نسبت لکان تصدیقی، یا این بیان رویشون داره. خب این جواب حالا با قطع نظر از شاهدی که ایشون آورد، ما عرضمون است که این جواب اصلا این کلام خود صاحب نظریه مرحوم آقای خویه. ایشون هم میگه پس اذا علمه، این علمه یعنی از چه راهی؟ یعنی از راه قرائن، از راه صدق مخبر، از اون راه ها باید علم پیدا کنیم. پس بدون علم این جمله مدلولی نداره. اگر ما حرف شما مشهور رو بزنیم، بگیم آقا جمله خبریه دالتون علا ثبوت نسبه یک و مخاطب تصدیق میکند همین را، ایشون میگه خب اونجایی که ما این قرائن رو بگذاریم کنار، مخاطب چی رو تصدیق میکنه؟ تصدیقیه نمیشه. پس معلوم میشه صرف ثبوت نسبت کافیه برای تصدیقی بودن نیست، باید قرائن باشه. خب شما صاحب منتقام که گفتید اذا علم به، یعنی همین قرائن، پس شما حرفتون اصلا اساسا با کلام مرحوم آقای خویی یکی شد. این اشکال به فرمایش ایشون نشد. این اولاً، ثانیاً این شاهدی که اومدید اقامه کردید، میگید که آقایون به تصدیقی بودن در جملات انشائیه ملتزم نمیشن، در حالی که اگر این تفسیر آقای خویی رو بیاریم به میدان، اونجا باید بگن تصدیقیتون. چرا؟ برای اینکه ایشون میگه قصد اخبار، خب در اونجا قصد تفهیم طلبه. پس چون در جملات انشائیه تصدیق راه نداره، کشف از این بکنیم که این فرمایششون درست نیست. خب این حرفم خیلی عجیبه از صاحب منتقا. در جملات اخباریه یک نسبتی رو، حالا یا در زمان حال یا گذشته یا آینده، داره اخبار میکنه. این اخبار قابلیت تصدیق داره، ولذا ما میگیم خبر قابلیت صدق و کذب داره. اما طلب، این که صیغه افعل دلالت بر طلب بکنه، مولا قصد تفهیم طلب داره، این تصدیق اصلا معنا نداره. اینجا چیو میخواد تصدیق کنه؟ این میگه طلب دارم آب رو، این کلامش هم به حسب ظاهر دلالت بر این داره، ما بیاییم بگیم تصدیق میکنیم تو طلب داری، این یه امر لغو و امر غیر عقلاییه. بنابراین اون چی که ایشون در رد سبب اول مرحوم آقای خویی بیان کردن، هم اصل مطلب ایشون اشکال داره. میگیم شما یه قرائنی که آقای خویی فرمودن برداشتید گذاشت جاش اذا علم به، خب این اذا علم به همون قرائن دیگه. چی آقا؟ نه نه، معناش نیست که لولم یعلم نسبتی نیست، معناش اینه اذا علم به این ثبوت نسبت لکان تصدیقی. یا میدونم این جواب حرف آقای خویی نشد. اذا علم به یعنی چی؟ یعنی با قرائن، با قرار شما بالاخره از چه راهی علم به این ثبوت نسبت پیدا میکنید؟ از راه صدق مخبر، قرائن دیگر علم پیدا میکنید. شما آیا بین این علم و اون قرائن تفکیکی میبینید؟ همونه، این چیز دیگه ای نشد. اینطور نشد که بیم بگیم آقا ببینید ایشون باید در دفاع از مشهور بگه آقا این موضوع له حتی ما قطع نظر عن العلم به این ثبوت نسبت، این مدلول این جمله است. اما این رو اثبات نکردن در این مطلب. حالا اصل طلب رو که دلالت این کلام ظهور در طلب حقیقی داره، ولی در انشائیات اصلا تصدیق معنا نداره. من تصدیق کنم شما طلب دارید، او دیگه داره طلب میکنه، اصلا ممکنه آبم نخواد اما طلب کنه، جملهش ظهور در طلب داره دیگه، مگر قرینه بر خلاف بیاره. بنابراین ببینید ایشون در این رد سبب اول ایشون میفرماید که لأن المراد من کون الجمله الخبریه تصدیقیه لیس انها به القائها توجب الاذعان بالنسبه بل ان مدلولها امر لو تعلق به العلم کان تصدیقیا، بخلاف مدلول المفردات. حالا در مفردات اصلا تصدیق معنا نداره، در مفردات تصدیق معنا نداره، اما در جمله چون مسئله نسبت هست تصدیق معنا داره. خب این لو تعلق به العلم همون قرائنیست که آقای خویی میگه، ایشون هم همین رو میگه. مگر غیر از این گفت شما باید برای ما اثبات کنید مع قطع نظر عن العلم، یا به تعبیر دیگه همی که تا حالا خب در ذهن همه ما هست، میگم آقا یک جمله چه ما علم داشته باشیم به اینکه این نسبت در واقع هست یا نیست، یعنی چه علم به صدق یا کذبش داشته باشیم، خود جمله فی نفسها باید دلالت بر نسبت بکنه. آقای خویی میگه ما برای شما روشن کردیم جمله ما قطع نظر عن القرائن این نسبت رو نداره، شما اثبات کنید ما قطع نظر عن القرائن این نسبت رو داره. اما فرد لو تعلق به العلم این معنا نداره. چی؟ خیلی خوب. ولی میگن چرا میگه لو تعلق به العلم؟ شأنیت نیاز به علم ما نداره. میگم آقا این جمله چه ما علم داشته باشیم به ثبوت نسبت چه نداشته باشیم. ببینید شما وقتی میگید آقا یه لفظی موضوع له داره، اصلا تو مفردات بیاییم، شما تو مفردات وقتی میگید یه لفظی موضوع له داره باید علم به او داشته باشید؟ نه، این لفظ این معنا رو داره، چه شما به او علم داشته باشید چه نداشته باشید. اما اگر آمدیم گفتیم این معنا لو تعلق به العلم، این معلوم شد که این موضوع له نیست. جمله بدون نسبت بله رو مبنای امام که تشکیل میشه، رو مبنای امام هویت اصلا نسبت هم نداره. اما آقای خویی نسبت رو قبول داره. خب پس این قسمت اول هم اصلش به نظر ما اشکال داره و هم عرض بکنم شاهدش. حالا عرض میکنم از دوید ما رو بیم یکی یکی جلو اینا رو همه رو حلش میکنم انشاءالله. خب همون قرائن خارجیه میشه دیگه، همون سی آقای خویی میگه. ببینید آقای خویی فرمود ما دلیلمون برای این که نسبت یا عدم نسبت موضوع له جمله نیست این است که اگر یه مخبری بیاد یه خبری بیاره شما علم یعنی عدالتش رو ندونید، قرائن خارجیه رو ندونید، هیچ نسبتی اینجا برای شما ثابت نمیشه. پس معلوم میشه که بین خود جمله و نسبت انفکاکه. اما ما یه معنایی میکنیم که البته حالا اینو در مرحله بعد بحث میکنه صاحب منتقا، بگیم میتونید بگید ما یقین داریم این قصد حکایت از این نسبت داره، از قصد حکایت منفک نیست اما از خود نسبت منفک میشه. میان سراغ سبب دوم. سبب دوم آقای خویی فرمود که تعهد باید متعلقش یک امر اختیاری باشه. خود نسبت و عدم نسبت، ثبوت و عدم ثبوت نسبت، این امر اختیاری نیست. و چون حقیقت وضع را ما به تعهد معنا کردیم پس باید متعلقش هم به امر اختیاری بگیریم. اگر گفتیم موضوع له قصد اخباره یا قصد ایجاد نسبت، اینا میشه امر اختیاری، اینا با قانون عرض میکنم تعهد عرض میشود که سازگاری داره. خب صاحب منتقا میفرماد ما این بیان ایشون رو به وضع مفردات نقض میکنیم. مفردات، لفظ انسان، لفظ غنم، بقر، زید، امر، آیا موضوع له اینها امر اختیاریه؟ الفاظی که برای زوات، برای تبایع وضع شده، زوات و تبایع که از اختیار خود واضع خارجه، از اختیار متکلمم خارجه. یه لفظی رو مال بچه‌ای رو پدرش قرار داده، حالا متکلم میخواد این لفظ رو بگه، موضوع له که اون ذات خارجی است، او که از اختیار متکلم خارجه، تحت اختیار متکلم نیست. تبایع همینطور، طبیعت انسان، طبیعت حیوان، طبیعت عرض می شود که مثلا موجودات دیگه، شما اونجا چه کار میکنید؟ قانون تعهد رو اونجا چجور میایید حل میکنید؟ عرض میکنم که اونجا میاد از این راه وارد میشید، میاد که آقا ما این متکلمی که این لفظی که دلالت بر ذات میکنه، میایید میگید که آقا متکلم تعهد میکند عند قصد تفهیم این ذات این لفظ رو به کار ببره. موضوع له خود ذاته، اما قصد تفهیم داخل در موضوع له نیست، اما متعلق تعهد هست. به عبارت اخرى صاحب منتقا می فرمد درست، حالا شما در حقیقت وضع تعهدی شدید، ولو ما اونجا اشکال کردیم به شما، حالا اینجا برفرض مبنا را بپذیریم که وضع یعنی تعهد، اما ملازمه ای نداره که هر چه که متعلق تعهد قرار میگیره داخل در موضوع له هم باشه. شما در وضع مفردات برای زوات و تبایع اونجا چه کار میکنی؟ میگید که آقا متکلم میگه من هر وقت قصد تفهیم این شیء خارجی رو داشتم به نام فرش، لفظ فرش رو میاره. موضوع له خود اون شیء خارجیه، موضوع له خود اون ذاته، اما مانعی نداره که متعلق تعهد یک قصد تفهیم همش اضافه بشه. و در نتیجه با آقای خویی میخوام بفرمان حیث و این که در باب تعهد شما چاره ای ندارید قصد تفهیم را به میدان بیارید، اما این معناش این نیست که این قصد اخبار جزء موضوع له جمله خبریه بشه. موضوع له جمله خبریه هم ثبوت یا عدم ثبوت نسبته. خب این اشکال به نظر ما متینه، این اشکال اشکال خوبیه، یعنی نظریت و تعهد در باب وضع این سبب نمیشه که ما اینجا بیایم بگیم آقا چون تعهد یه امر اختیاریه، متعلق تعهد باید اختیاری باشه، پس هر چه که در متعلق تعهد آمد باید بگیم جز موضوع له باید باشه. نه، متکلم میگه وقتی من قصد تفهیم موضوع له رو دارم این لفظ رو به کار میبرم، اما این قصد و تفهیم، قصد الاخبار، قصد الایجاد، اینا داخل در متعلق تعهده اما داخل در موضوع له نیست. لذا این بیان ایشون رو در اشکال مرحوم آقای خویی به نظر ما ما میپذیریم و این بیان وارده. اگر اینجا مطلبی دارید بفرمایید. تعهد یعنی وقتی من قصد تفهیم این معنا رو کردم، اونجا یادتون باشه در بحث تعهد 3-4 صورت تصویر می‌کردیم، ولی یک صورتش که معقول بود همین بود، عند ارادت تفهیم المعنا من این لفظ رو به کار می‌برم. میدونم چرا قصد تفهیم و جز موضوع له بیاریم، همونطوری که به قول ایشون در مفردات شما در مفرد، اصلا ایشون حرف اصلیش همینه، در اینجا میگه شما هر چه در مفردات بگید تو جمله خبری هم بگید. وقتی میگید آقا این لفظ جدار برای این دیواره، خب میاریم رو قانون تعهد. قانون تعهد میگه آقا من هر وقت اراده کردم به شما این دیوار رو تفهیم کنم، لفظ جدار بیارم. اما این قصد تفهیم جز موضوع له نیست دیگه. موضوع میگه وقتی اراده کنم تفهیم موضوع له را، پس معلومه موضوع له غیر از قصد تفهیم موضوع لهه. این همین مطلب رو ایشون میفرماد در جملات خبری هم مطرح کن. میدونم در مفردات مگه نمیگید عند قصد تفهیم این جدار رو، خب عند قصد تفهیم این جدار من لفظ جدار میارم، عند قصد تفهیم این شی من لفظ جدار رو میارم. خب اونجا شما میگید آقا موضوع له چیه؟ قصد تفهیم جداره؟ نمیگید، هیچ کس نمیگه. اونجا میگید آقا این قصد تفهیم میاد تو متعلق تعهد، و اینطور نیست که هر چی که در متعلق تعهد آمدش موضوع له. به عبارت اخرى موضوع له جزئی از اجزاء متعلق تعهده، نه همه متعلق تعهد. نه، اونی که تعهد کردید قصد تفهیم هر شیه. میدونم، خیلی خوب، اونی که متعهدون به تفهیم این شیه، تفهیم این شی، اما تفهیم جز موضوع له نیست. این واضحه، به نظر من اشکال خیلی خوبیه که ایشون کرد. بفرمایید نه راجع به همین اگه اشکالی دارید بفرمایید. در مطلب قبلی اقتضایی نیست، نه نه نه، لو علمه یعنی تصدیق بودنش منوط به علمه، لو علمه لکان تصدیقا، نه 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 نه. بید اصلا بحث قابلیت و اقتضا رو اصلا باید گذاشت کنار. مشهور هم نمیگن اقتضا رو، مشهور هم نمیگن جمله خبریه اقتضای ثبوت نسبت داره، نه میگن بالفعل تدل علی ثبوت نسبت. نه فعلی یا اقتضایی؟ همین جواب بده آخه شما. نه خب شما یه حرف دیگه ایشون. خیلی خوب، حالا اینو خود ما بعدا در تحقیق مطلب بیان میکنیم که اصلا آقای خویی بین موضوع له و تصدیقی بودن خلط کرده، اون یه حرف دیگه ایه. ببینی منتها اینجا یه حرف که نمیزنه. ببینی بله من که میدونم ایشون میگه که لأن مدلوله ها لو علم به لکان تصدیقی ها. خیلی خوب ببینید، حالا اجزه بده آقای رحمانپور. ببینید اگر اینو من گذاشته بودم در پایان بحث عرض بکنم که اصلا اشتباهه، حالا اشتباه جسارت هم نشه، خلطی که برای مرحوم آقای خویی صورت گرفته این است که بین موضوع اون له جمله خبریه و تصدیقی بودن ملازمه نیست. تصدیقی بودن یه امر دیگریه، از یه راه دیگه ای هست. موضوع اون له اینجا هست و الم تکن الجمله تو تصدیقیه، ولی به مرحله تصدیقیه نرسه اصلا. اون یه حرف دیگه ایه. صاحب منتقا اینو نمیگه اینجا. صاحب منتقا رو وزان استدلال آقای خویی آمده جلو. آقای خویی میگه آقا با قطع نظر از قرائن تصدیقی نیست، پس نسبت نیست. ایشون میگه نه لو علمه است. خب این لو علمه هم قرائن شد که عبارت شما الان مندم کتاب رو دیدم یاد داشتم برداشتم. اون اطلاق یه حرف دیگه ایه، اون با این خلط نکنه اون رو. نه ببینید ایشون عبارتش چیه اینه، فلعن از لعنه بخونی، لعن المراد خیلی خوب، خیلی خوب میدونم. نه ایشون رو همون وزانه. ببینید اگر ایشون بخواد بین موضوع له و تصدیقیت تفکیک بکنه که حق همینه که ما هم در تحقیق مطلب در رد بر مرحوم آقای خویی میگیم چرا شما اومد از راه تصدیقیت بخواید مدعاتون رو اثبات کنی؟ تصدیقیت امرون، موضوع له یه امر دیگری هست. ایشون صاحب منتها اینجا این رو نمیگه، اینجا میگه آقا اصلا میگه که لأن المراد من کون الجملة الخبرية تصدیقیه. ببینید اصلا باید بیان تفکیک کنن آقا تصدیقی بودن یه امر متأخر از وضع و موضوع و له و دلالت و اینهاست. میدونم آخه باید همین روی ببینید. این که خیلی خوب حالا اجازه بدید باز مثلا ایشون میگه که تصدیقی بودن است که لو علمه به، اولا که اصلا این علمه به همون قرائنه، ولی باز شما الان نیمدید اثبات کنید بین تصدیقیت و موضوع له چرا فرق وجود داره، کجای عبارت اصلا دلالت بر این مطلب داره؟ شما ذهن خودتون یه مطلبی بوده همون مطلب رو بخواید حاکم بر عبارت کنید. نه این عبارت ایشون دلالت بر این مطلب نداره. خب وقت گذشت، حالا پس ببینید ایشون تا اینجا اون دوتا سببی که آقای خویی گفتن رد کرد که ما رد اولش رو نپذیرفتیم اما رد دوم رو پذیرفتیم. یعنی اون سبب اول که آقای خویی گفتن جوابش البته همینه، که آقا تصدیقیت امرون موضوع له امرون آخر ربطی به هم نداره. چرا شما یکی آمدید متصل و ملازم با دیگری قرار دادید؟ حالا باز کلام صاحب منتهی رو ببینید برای دنباله بس که فردا عرض کنیم. و صلی الله علیه.